صبحانه با خبر.
روز جمعه اونم اوایل زمستون خیلی سخت آدم بتونه مثل بقیه روزا بیدار بشه، ولی اگه تونستین و الان یه آدم بیدار شده در ساعت 7 صبح روز جمعه هستید، بهتون تبریک میگیم که در جنگ با ساعت پیروز شدید. سلام میکنیم به شما در ساعت 7 صبح آخرین روز هفتهتون در ایران. به شما که عادت کردید روزای جمعه هم مثل بقیه روزای هفته سر ساعت مشخصی چشم باز کنین و به عقربه‌های ساعت یا عددهای دیجیتال اون خیره بشید. صبح بخیر به شما میگیم که حالتون خوبه، سرحالید، بد اخلاق نیستید و کسی را هم سرزنش نمی کنید برای سحرخیزی اجباریتون. صبح و روز جمعه خوبی رو برای شما آرزو میکنیم که به هر حال باید برید سراغ نون و شیر و پنیر گرون شده این روزها و شمایی که دارید به صبحانه صبح جمعه سوم دی ماهتون فکر میکنید. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید در برنامه زنده یک ساعت و نیمه صبحانه با خبر، خبرهایی که قراره کنار میز و سفره صبحانه شما قرار بگیره و موقع چای دم کردن و سفره چیدن بهتون کمک کنه ببینید از دیشب تا این لحظه چه اتفاقایی در ایران و جهان افتاده. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول این 90 دقیقه برنامه با بخش‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن برای صبحانه با خبر. همراه با سردبیر مسئول استودیو و بقیه بربچه‌های صبحانه با خبر اینجا هستیم. امیدوارم شما هم با ما همینجا بمونید روی هر فرکانسی که صدای ما رو بهتر می‌شنوید. با خبرها این یک ساعت و نیم برنامه رو شروع می‌کنیم با نوشین سید حسینی که سر حال و قبراق اومده توی استودیو و آماده است برای مرور اخبار. نوشین در چه حالی؟
خوبم آزاده جون، من هم به تو و شنونده های سحرخیز رادیو فردا سلام میکنم و اینکه جمعهشون رو دارن با رادیوی ما آغاز میکنن.
از خبرهای روز جمعه بگو چه خبر؟
والا خبر طبق معمول کم نیست. محمود احمدی نژاد که در ترکیه اعضای گروه 5+1 رو به همکاری خونده، کره شمالی و کره جنوبی که همچنان درگیرند، البته فعلا درگیری لفظی دارن، نیجریه که دادگاه تشکیل داده برای متهم ایرانی و کشتی باری ایران که در هنگ کنگ توقیف شده باز هم به دلیل بدهی. و اگر
خبر رو خوندی
دقیقاً
که من بهت بگم برو سراغ خبر رو، تموم شد خبر رو
دقیقاً،
اگر بقیه‌اشو نگی شروع کنی خبرها رو. نوشین سید حسینی، خبرهای صبحانه با خبر جمعه صبح.
متشکرم. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه قدرت‌های جهانی را به همکاری و تعامل بر سر برنامه هسته‌ای ایران فراخواند. رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی یا اکو در استانبول به سر می‌برد، درباره نشست ماه آینده گروه 5+1 در استانبول گفت:
پس ادامه مسیر تقابل یه نتیجه بیشتر نداره، اون هم شکست از قبل تعیین شده است. اما راه دوم راه همکاری است. ما فکر میکنیم همکاری و تعامل به نفع هم است. ما پیشنهاد دادیم که در نشست استانبول تقابل تبدیل به تعامل و همکاری بشه.
قرار است گروه 5+1 در ماه ژانویه، یعنی حدود یک ماه دیگر، در ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در استانبول دیدار کنند. اما بشنویم خبری درباره دو کره. کره شمالی اعلام کرد که آماده است توسط بازدارنده‌های هسته‌ای خود جنگی که به گفته پیونگیانگ جنگ مقدس است را در مقابل کره جنوبی آغاز کند. وزیر دفاع کره شمالی در حال این تهدید را مطرح کرد که کره جنوبی در حال انجام مانور نظامی در نزدیکی مرز این کشور است. و خبری دیگر درباره نیجریه. دادگاهی در نیجریه روز پنجشنبه با قرار وثیقه متهم ایرانی قاچاق محموله سلاح در آن کشور موافقت کرد. بنابر کیفرخواست تنظیم شده، عظیم آقاجانی عضو سپاه پاسداران انقلاب به همراه 3 تبعه نیجریه‌ای متهم هستند که ماه گذشته در ورود قاچاق تسلیحات به نیجریه دست داشته و قصد داشتند آن را دوباره به کشور گامبیا قاچاق کنند. عظیم آقاجانی این اتهام را رد کرده است. قاضی دادگاه نیجریه با تعیین وثیقه 20 میلیون نایرایی، یعنی در حدود 130 هزار دلار برای عظیم آقاجانی، زمان شروع دادگاه برای رسیدگی به اتهام این افراد را 31 ژانویه 2011 عنوان کرد. و خبری دیگر درباره یک کشتی ایرانی که در هنگ کنگ توقیف شده. مقام‌های هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل بدهی صاحبان آن به چند بانک اروپایی توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه و پس از شکایت 4 بانک به خاطر عدم پرداخت 268 میلیون دلار متوقف شد. به گزارش روزنامه چینی ساوث چاینا مورنینگ پست، این کشتی پیشتر در 23 آبان نیز به دلیل اختلافات مالی با چندین بانک اروپایی در جنوب چین متوقف شده بود. و خبر آخر این که چین میگوید آماده است تا برای مبارزه با بحران مالی به کشورهای منطقه یورو کمک کند. آزاد این تو و این کمتر از در واقع و این شنوندان که و من که کمتر از نیم ساعت دیگه برمیگردم با خبرهای تازه.
نوشین سید حسینی 25 دقیقه دیگه همینجاست. پایان یک نشست اقتصادی در استانبول، واگذاری ریاست دوره‌ای نشست سران اکو از ایران به ترکیه، پیشنهادات و انتقادات.
هر کدوم یه سخنرانی میکنن ولی بعد اقدام مشخصی در این جهت ها به عمل نمیاد. از آن چیزی که فعلا در دستور اجرای این کشورها قرار داشته باشه اطلاع چشمگیری نداره.
اعتراض های داخلی و خارجی به بازداشت یک اقتصاددان منتقد دولت احمدی نژاد، 230 فعال سیاسی، نویسنده و پژوهشگر خواستار آزادی فریبرز رئیس دانا از زندان شدند.
تا حالا علی‌رغم تلاش‌هایی که ما کردیم برای اینکه لااقل موکلمون رو ملاقات کنیم، وکالتنامه‌مون رو به تأیید مسئولین برسونیم، موفق نشدیم. ظاهراً آقای رئیس‌نامه در مراحل بازجویی است.
دردسر تازه رئیس دفتر محبوب رئیس جمهوری اسفندیار رحیم مشایی میگه موسیقی حرام نیست. آیت الله مکارم شیرازین رو توهین به فقها میدونه. رئیس دفتر احمدی نژاد همچنان در مقابل موضع‌گیری روحانیون و دولتی ها.
گرفتاری سال آیت الله مکارم این هست که از سوی میخوان حرمت دولت رو و رهبری رو نگه دارن و از طرفی نمیتونن تحمل بکنن که این دولت باب داوری ناسازگار با فقیهان رو باز بکنه.
کار از خانه. ساعت کار در اداره های دولتی کم میشه تا کارمندا از خونه کار کنند. طرح تازه دورکاری دولت به خصوص برای خانم ها. این انتقال ساعت کار چقدر در مسائل اقتصادی مهم هست؟
هزینه اعمال نظارت بر این که مردم چجوری در خونه کار میکنن و این کارها رو توسعه میکنن اگه بالا نباشه، جنبه های تجربی داره، چجوری قاعده نظری و منطقی نیستش.
اینها بخشایی هست که در کنار چندین موسیقی در همین یک ساعت و نیم توی برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا میشنوید. اگه بیشتر بمونید به همون نسبت هم بیشتر از اینها میشنوید سر صبحانه صبح جمعتون. محمود احمدی نژاد که روز پنجشنبه برای حضور در نشست سران سازمان همکاری‌های اقتصادی به استانبول رفته بود، ریاست دوره‌ای اکو رو به همتای ترک خودش عبدالله گل واگذار کرد. ایران ریاست دوره‌ای سابق اکو رو بر عهده داشت. تو این نشست چندین ساعت بحث و تبادل نظر در مورد ارتقای روابط و همکاری‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای انجام شده. آقای احمدی نژاد تو این نشست 6 پیشنهاد ارائه کرد. او با بعضی از سران کشورهای عضو اکو هم دیدار و گفتگو کرده. کار سازمان اکو این هست که برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو خودش تلاش بکنه و برای حذف تدریجی مانع‌های تجاری تو این منطقه فعالیت داشته باشه. ایران، پاکستان، ترکیه، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و ترکمنستان و ازبکستان اعضای سازمان اکو هستند. اما درباره که نتیجه این نشست و حاشیه های اکو بشنویم در گزارش مراد ویسی.
سران کشورهای عضو اکو سال هاست که به پایتخت های یکدیگر می روند و با هم جلسه برگزار می کنند. اما مدت هاست که صاحب نظران علی‌رغم این نشست و برخاست ها معتقدند که اکو در رسیدن به اهدافش ناموفق بوده است. تمامی سران اکو هنگامی که سخنرانی می کنند بیش از آن که بگویند چه اقدام مشترکی بین آنها انجام شده، سخن از کارهایی می گویند که بهتر است در آینده انجام شود. حالا نیز در نشست استانبول کارشناسان، وزرا و سرانجام سران کشورهای عضو اکو جلسات خود را برگزار کردند. مانند سایر جلسات پیشین همه اعضا از لیست بلندی از حوزه‌های همکاری سخن گفتند. از بیمه و بانکداری و حمل و نقل و کشتیرانی و انرژی و معدن تا محیط زیست و کشاورزی و گردشگری و حتی بهداشت. اقتصاددانان نیز در بد و امر چون این ظرفیت‌های بالقوه ای را برای همکاری بین اعضای اکو تایید می‌کنند. فریدون خاون اقتصاددان در پاریس از این جمله است:
با 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت، 400 میلیون نفر جمعیت، 1000 میلیارد دلار تولید ناخالص سالانه، منابع عظیم به خصوص در عرصه نفت و گاز و همینطور موقعیت مهم جغرافیایی در کنار اروپا، روسیه، خلیج فارس، چین و هند، بنابراین از نظر بالقوه اکو سازمان نیرومندی است.
حسن منصور دیگر اقتصاددان ایرانی نیز که در لندن اقامت دارد ظرفیت‌های بالقوه اعضای اکو برای همکاری را رد نمی‌کند و می‌گوید
امکانات فعالیت بین این کشورها وجود داره و اگر واقعا بشود برنامه‌های فعالی رو در جهت برنامه‌هایی که اعلام شده، یعنی در جهت تأمین توسعه پایدار، رفع موانع تجاری، توسعه ارتباطات، آزادسازی و خصوصی سازی، در این زمینه قطعا امکانات فعالیت مشترک وجود داره.
اما مشکل اینجاست که علارغم این ظرفیت‌های بالقوه سال‌هاست که کارشناسان و صاحب نظران اکو را سازمانی ناموفق ارزیابی می‌کنند. فریدون خاون:
متاسفانه کارنامه اکو خیلی ضعیفه، از جمله و به خصوص در عرصه مبادلات بازرگانی درون سازمان. علت شکست اکو وجود تفاوت‌های شدید اقتصادی و سیاسی است بین اعضای سازمان و همینطور نبودن اراده مشترک برای پیشبرد همگرایی و ادغام بین اقتصادهای منطقه. در بین 10 کشور عضو اکو فقط ترکیه از ثبات و پیشرفت در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی برخورداره. خیلی دیگر از اعضای سازمان درگیر دشواری‌های شدید هستند، ولی من مطمئن هستم که برای کشورهای خاورمیانه و قفقاز و آسیای مرکزی گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای یکی از بهترین راه‌هاست برای اینکه بیرون بیان از عقب موندگی. بزرگترین شانس اونها این است که زمینه مساعدی به وجود بیاد برای گسترش همکاری‌های بیشتر بین اونها.
حسن منصور نیز بر این باور است که اعضای اکو در بالفعل کردن توانایی‌های خود برای همکاری مشترک و متقابل موفق نبودند.
در عمل اینا عملاً تبدیل شده است به یک کلوب راکت که سالی یکی دو جلسه، به ویژه جلسه سران، جلسه وزیران که سالانه یک باره میان، هر کدوم یه سخنرانی میکنن، ولی بعد اقدام مشخصی در این جهت ها به عمل نمیاد. در نتیجه ما از آن چیزی که فعلا در دستور اجرای این کشورها قرار داشته باشه اطلاع چشمگیری نداریم.
اما اگر سالهاست که کارشناسان و صاحب نظران میگویند اکو در تحقق اهدافی که برای آن ایجاد شده ناموفق بوده، رمز و راز این ناموفقیت در چیست؟ فریدون خاون:
اکو تأثیر ملموسی بر زندگی اقتصادی کشورهای عضوش نداره. فعالیتاش عمدتاً محدود میشه به برگزاری نشست‌های ادواری مثل همین نشست سران اکو در استانبول.
در چنین فضایی نتایج نشست استانبول شبیه نشست‌های گذشته اعضای اکو به نظر میرسد. به عنوان مثال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در این نشست 6 پیشنهاد مطرح کرده که تمامی آنها بر امیدها و آرزوها بنا شدند. پیشنهاداتی از این قبیل: بهتر از سازوکاری برای تبادل تجربیات اعضا در مقابله با بحرانهای اقتصادی ایجاد شود. بهتر از بانک توسعه و تجارت اکو تقویت شود. بهتر از شبکه حمل و نقل ریلی و جاده‌ای اعضا متصل شود و بهتر از شبکه انتقال انرژی توسعه یابد و تکمیل شود. اما به نظر می‌رسد در مجموع مشکل اکو این است که همه از این پیشنهادات استقبال می‌کنند، ولی هنگامی که موقع اجرا می‌رسد تجربه چندین دهه‌ای این کشورها نشان داده که بسیاری از این پیشنهادات بر روی زمین می‌مانند.
مورد بیسی بود که در مورد نشست سالن سازمان همکاری های اقتصادی در استانبول اکو گزارش میداد و نتایج اون رو بررسی میکرد.
نون و پنیر و کره و مربا و عسل و خامه و سرشیر و نیمرو و املت و خاگیره و حلیم و کله پاچه و صبحانه با خبر، تنها در رادیو فردا.
و موسیقی در صبحانه با خبر که عضو ثابت بخشای مختلف ما در صبحانه با خبر هست. میخواییم شب نقاشی رو بشنویم از یک خواننده به اسم حمید حامی. حمید حامی فقط خواننده نیست، هم میخونه، هم مینویسه، هم موسیقی تنظیم میکنه و هم که تمام این مسائل رو بیشتر به شکل خودآموز یاد گرفته و البته راهنمای اون بابک بیات بوده، موسیقیدان فقید، و در واقع خوانندگی اون ادامه شیوه و برداشت بابک بیات در ترانه خونی هست. حمید حامی، ترانه شب نقاشی.
دکمه ما بابا خان پیرهن شب رو درا، رو تن صبح با بوسه نشون آفتاب بزار، با اسب باد بهارو بیار به ماشیونه، چار قد نور رو بردار از گیسوی شبونه.
شب نقاشی رو شنیدید از حمید حامی. اما اگر صدای ما رو از طریق موج کوتاه دارید میشنوید، روی موج کوتاه 19 متر هستید یا روی 41 متر یا هر جای دیگه که هستید، اگه با مشکل روبرو شدید و صدای ما رو صاف و شفاف نشنیدید، تنظیم کنید روی موج کوتاه 22 متر 13615 کیلوهرتز هم جزئیات بیشتری هست که میتونید رادیوتون روش تنظیم کنید. اما باز هم اقتصاد و بحثی که هر کاری بکنیم بالاخره یه جوری وسط کار و زندگی و حتی سفره صبحونمون هست. بشنویم درباره خبرهای اقتصادی امروز در صبحانه با خبر.
اقتصاد روز.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، سلام میکنیم به شما. صبح سوم دی ماه شما بخیر. صبح جمعتون
صبح شما بخیر خانم اسدی. صبح جمعه شنوندگان رادیو فردا هم بخیر.
آقای خاوند، با توجه به تمرکز کاریتون روی بحث‌های اقتصادی، خودتون با مجله تازه‌ای که منتشر شده، نشریه تازه اقتصادی که اسمش از اقتصاد توسعه، 100% آشنا هستید که در تهران داره منتشر میشه. این یه اتفاق خوب هست. بعد از انتخابات ریاست جمهوری 88 اقتصاددان‌ها چندان دوره هم جمع نشده بودن، گویا این نشریه باعث شده که دوباره ما بتونیم با نظرات و نگاه‌های اقتصاددان‌ها آشنا بشیم. در مورد این نشریه برای ما یکم توضیح بدید که با چه هدفی داره منتشر میشه و اصلا چه نهادها و چه چهره هایی در اون کار میکنن و نقش اصلی رو دارن.
صبح جمعه است، من فکر کردم که شما احتیاج به خبر خوش دارین به عنوان خبرنگار.
ما هر روز صبح احتیاج به خبر خوش داریم آقای خاوند،
به خصوص جمعه. و انتشار نشریه تازه نشون میده که اقتصاددان ها و تکنوکرات ها تلاش میکنند امکانات و فرصت هایی رو که به دلیل تنش‌های ناشی از دهمین انتخابات ریاست جمهوری و همینطور تنگتر شدن فضای رسانه‌ای تا اندازه‌ای از دست داده بودند، دوباره به دست بیارند. نشریه تازه عنوانش است اقتصاد توسعه، به ابتکار اتاق بازرگانی و صنایع و معدن تهران منتشر شده که به نظر میرسه مثل خیلی از اتاقهای بازرگانی در کشورهای مختلف، فعالیت‌های تحقیقاتی و همکاری با محافل علمی و دانشگاهی رو بیشتر کرده. از جمله به تازگی با انتشار کتاب ارزنده‌ای زیر نظر دکتر مسعود نیلی با عنوان ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه انرژی، مدیر مسئولی نشریه رو محمد مهدی راسخ به عهده داره که از فعالان بخش خصوصی است و همینطور دبیر کل اتاق بازرگانی و صنایع و معدن تهران. و خود او در یادداشتی که بر شماره اول نشریه نوشته تاکید زیادی کرده بر نگاه توسعه گرایانه بخش خصوصی ایران و به خصوص اهمیتی که بخش خصوصی برای توسعه صادرات قائل هست.
شما که با نگاه کارشناسانه این مجله رو بررسی کردید، چه مطالبی رو پیدا کردید تو همین شماره اول که هم برای شما جلب توجه میکنه و همین که میتونه جالب باشه؟
ببینید، همونطوری که عرض کردم در تدارک این نشریه هم فعالیان بخش خصوصی شرکت دارند، هم دانشگاهی ها، هم تکنوکرات ها، و همکاری این سه حلقه گام بسیار مثبتی است برای کمک به رفع دشواری‌های اقتصادی کشور. اقتصاددان‌های از جمله آقایان بهکیش، غنی‌نژاد و دادخواه که شنوندگان برنامه‌های اقتصادی رادیو فردا نام و در مواردی صدای اونها رو حتما شنیدند، در این شماره مطلب نوشتند. موضوع یا پرونده اصلی شماره اول این نشریه زیر عنوان مصائب وزیر بازرگانی منتشر شده که فقط به امروز اختصاص نداره و سه دهه گذشته رو در بر میگیره. این پرونده با همکاری وزیران بازرگانی بعد از انقلاب تهیه شده و میپردازد به مسائلی مثل دلایل عدم موفقیت ایران در توسعه صادرات یا مقوله هایی مثل دشواری های تحریم، نظام تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی و غیره. مسائل خواندنی دیگری هم در این شماره دیده میشه، از جمله بررسی بازار عراق به ویژه از دیدگاه ایرانی ها و همینطور الگوی چینی توسعه و چند مطلب خواندنی دیگر.
حالا با این مطلب خواندنی که این نشریه داره چطور میشه اونو به دست آورد؟ از کجا باید تهیه‌اش کرد؟
به نظر میرسه که این نشریه در اصل برای اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران فرستاده میشه، ولی با توجه به محتوای اون خواننده های بیشتری رو میتونه طبعا به خودش جلب کنه، از جمله دانشجوها و خیلی از علاقمندان به مسائل اقتصادی. به همین علت این امید هست که در دسترس داوطلبان بیشتری قرار بگیره و حتی نسخه الکترونیکی اون عرضه بشه.
ممنونم آقای خاوند، روز جمعه خوبی داشته باشید و آخر هفته خوبتر.
متشکرم خانم اسدی، شما هم همینطور.
میتونید این بحث رو خیلی مفصل‌تر روی وبسایت ما پیدا کنید، radiofarda.com، و اگر هم مشکل دارید برای اینکه برید سراغ وبسایت ما، در روی وبسایت ما و رادیو فردا رو باز کنید، اگر از ایران هستید از فیلتر شکن ما استفاده کنید، puraawaz.com. و بریم سراغ ورزش صبحگاهی. البته قبل از اینکه برنامه ورزشی ما رو بشنوید، دوباره تاکید میکنم که اگر از موج کوتاه صدای ما رو میشنوید و فرکانستون با مشکل روبرو میشه، برید روی موج کوتاه 22 متر. و اگه حوصله ورزش این موقع صبح ندارید، داغل خبرای دست اول ورزشی رو با فریدون شیبانی از دست ندید.
دنیای ورزش. رقابت‌های سوپرلیگ بسکتبال باشگاه‌های ایران آغاز شد و در هفته اول تیم شهرداری گرگان در ثانیه‌های آخر بر میزبانش دانشگاه آزاد 70-68 پیروز شد. مهرام 117-48 ملی حفاری اهواز را شکست داد. ذوب‌آهن 98-42 بر پویا برتری یافت. پتروشیمی 66-50 تیم تازه وارد راه و ترابری قم را شکست داد و کاسپیان قزوین 65-57 بر هیئت بسکتبال شهر کرد پیروز شد. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی گزارش داد که در پیروزی 1-0 دیروز پرسپولیس بر سایپا در لیگ برتر فوتبال ایران، باز هم ماموران حراست ورزشگاه تختی تهران برای گزارشگران، تصویربرداران و عکاسان مشکل ساز شدند. آنان در ابتدای بازی یکی از مجریان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را از زمین اخراج کردند، اما با وساطت مسئولان ورزشگاه این مجری به کنار زمین بازگشت. در 13 دوره رقابت‌های قهرمانی هندبال زنان آسیا در آلماتی قزاقستان، تیم ملی هندبال بانوان ایران فردا برای کسب مقام هفتم با تایلند پیکار می‌کند. ایران در مرحله گروهی با شکست از کره شمالی، قزاقستان و چین آخر شد. در دور سوم فوتبال جام حذفی هلند، دیشب آژاکس آمستردام در میزبانی تیم آز آلکمار به پیروزی 1-0 رسید. در این دور اوترخت 1-0 فولندام را شکست داد. پی اس و آینتوفن در زمین رودا کرکرات 3-1 پیروز شد و توئنت انسخدی 5-0 ویتس آرنهم را شکست داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رافائل بنیتز سرمربی اسپانیایی تیم اینتر میلان بعد از قهرمانی در جام جهانی باشگاه‌ها به دلیل بی‌حرمتی به مدیریت ماسیمو موراتی مالک باشگاه از اینتر اخراج شد. او 6 ماه پیش بعد از قهرمانی اینتر میلان در لیگ قهرمانان اروپا به جانشینی ژوزه مورینیو منصوب شده بود. آلکس فرگوسن سرمربی تیم منچستر یونایتد اعلام کرد که انتظار دارد ادوین فاندرسار دروازه‌بان هلندی و با تجربه تیمش در پایان این فصل بازنشسته شود.
اینم خبرهای ورزشی این بخش از برنامه های ما در صبحانه با خبر. و اگر دارید از موج کوتاه صدای ما رو میشنوید، تا چند ثانیه دیگه اگر صدای ما قطع شد، موج کوتاه 22 متر رو دریابید.
رادیو فرداست.
ساعت 7:30 صبح جمعه به وقت ایران. صبح شما بخیر. اگر آدمای سحرخیزی هستید، دارید برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم. تا الان نیم ساعت همراه با بقیه همکارانم اینجا بودیم و یک ساعت دیگه هم هستیم تا این برنامه 90 دقیقه ای رو برای شما اجرا کنیم با بخش‌های مختلف گزارش‌ها و خبرها و مصاحبه‌های متنوع. و اما خبرها، اول میریم خبرها رو میشنویم، بعد یه دوره میکنیم ببینیم که تو این نیم ساعت آینده چیا خواهیم شنید. نوشین سید حسینی برای بار دوم سلام.
من هم به تو سلام میگم آزاده و همینطور به شنونده‌های رادیو فردا که صبح جمعه ما رو انتخاب کردن برای گوش کردن. محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه قدرت‌های جهانی را به همکاری و تعامل بر سر برنامه هسته‌ای ایران فراخواند. رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی یا اکو در استانبول به سر می‌برد، درباره نشست ماه آینده گروه پنج به علاوه یک در استانبول این چنین گفت:
پس ادامه مسیر تقابل یه نتیجه بیشتر نداره، اون هم شکست از قبل تعیین شده است. اما راه دوم راه همکاری است. ما فکر میکنیم همکاری و تعامل به نفع هم است. ما پیشنهاد دادیم که در نشست استانبول تقابل تبدیل به تعامل و همکاری بشه.
قرار است گروه پنج به علاوه یک در ماه ژانویه، یعنی حدود یک ماه دیگر، در ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در استانبول دیدار کنند. کره شمالی اعلام کرد که آماده است توسط بازدارنده های هسته خود جنگی که به گفته پیونگیانگ جنگ مقدس است را در مقابل کره جنوبی آغاز کند. وزیر دفاع کره شمالی در حال این تهدید را مطرح کرد که کره جنوبی در حال انجام مانور نظامی در نزدیکی مرز این کشور است. اما خبری از نیجریه. دادگاهی در نیجریه روز پنجشنبه با قرار وثیقه متهم ایرانی قاچاق محموله سلاح در آن کشور موافقت کرد. بنابر کیفرخواست تنظیم شده، عظیم آقاجانی عضو سپاه پاسداران انقلاب به همراه 3 تبعی نیجریه‌ای متهم هستند که ماه گذشته در ورود قاچاق تسلیحات به نیجریه دست داشته و قصد داشتند آن را دوباره به کشور گامبیا قاچاق کنند. عظیم آقاجانی این اتهام را رد کرده است. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، وزارت خزانه‌داری آمریکا در طول یک دهه گذشته با معاف کردن چندین هزار کالا از مجموعه تحریم‌های بازرگانی علیه برخی کشورها از جمله ایران، برقراری معاملات تجاری توسط شرکت‌های آمریکایی با این کشورها را امکان پذیر ساخته است. کنگره آمریکا در سال 2000، یعنی 10 سال قبل، با تصویب یک قانون جدید از میزان تحریم‌ها در مورد تجارت برخی کالاها با کشورهای تحریم شده کاست. بنابر گزارش این روزنامه، شرکت‌های تجاری و بانک‌های آمریکایی با استفاده از قانون معافیت تجارت اقلامی که به مصارف بشردوستانه می‌رسد، توانستند بدون مانع به خرید و فروش کالاهای مختلفی با ایران و دیگر کشورهای تحریم شده از سوی آمریکا بپردازند. و خبر آخرین که مقام‌های هنگ کنگ یک کشتی باری مرتبط با کشتیرانی ایران را به دلیل بدهی صاحبان آن به چند بانک اروپایی توقیف کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کشتی باری حمل کانتینر که با پرچم کشور مالت در حرکت بود، روز چهارشنبه و پس از شکایت 4 بانک به خاطر عدم پرداخت 268 میلیون دلار متوقف شد. آزاده، این تو و این هم باقی برنامه. باز من برمیگردم، امیدوارم با خبرهای تازه‌تر.
امیدواریم. نوشین سید حسینی بود. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر رو شنیدید. تهدید کره شمالی در مورد آمادگی برای شروع یک جنگ مقدس با استفاده از بازدارنده های هسته‌ای. اعتصاب رانندگان کامیون در ایران بعد از گرون شدن سوخت. جشنواره شعر فجر و نگاه مسئولان برای بین‌المللی کردن اون. کار از خانه. ساعت کار در اداره‌های دولتی کم میشه تا کارمندا از خونه‌هاشون کار کنن. و دو نمایشگاه سنتی و مدرن از خط و نقاشی، تکنیک و محتوا در تهران. با ما بمونید تا بیشتر بشنوید. یه یک ماه پیش بود که تنش بین دو کره بالا گرفت. کره شمالی ماه گذشته یک جزیره کره جنوبی رو گلوله بارون کرد که 4 نفر هم در این گلوله بارون کشته شدند. این داستان حالا وارد بخشای جدی‌تری شده. حالا وزیر نیروهای مسلح کره شمالی تهدید کرده که کشورش آماده یک جنگ مقدس با استفاده از بازدارنده اتمی هست. این تهدید با واکنش‌های مختلفی هم روبرو شده. پایتخت‌های دو کشور یعنی سئول و پیونگیانگ از روز پنجشنبه شاهد تهدیدهای مختلفی هستند. کره جنوبی در جواب به تهدید کره شمالی هشدار داده که واکنشی قوی به هر گونه حمله از اونها نشون میده. وزیر نیروهای مسلح کره شمالی هم مقام‌های کره جنوبی رو به خاطر برگزاری یک مانور نظامی در نزدیکی مرز بین دو کشور که در اون از مهمات واقعی استفاده میشه به آماده شدن برای جنگ متهم کرده. خلاصه اینکه مانور نظامی و بحث بر سر جنگ بین دو تا کره و استفاده از ابزار اتمی و تهدید همچنان بین دو کره شمالی و جنوبی برقرار هست و کشورهای مختلف از جمله آمریکا هم به این مسئله واکنش‌های تندی نشون دادن. بریم سراغ نادر صدیقی که مفصل‌تر در همین مورد گزارش میده.
درست یک ماه پس از بمباران توپخانه‌ای جزیره یئون پیونگ توسط کره شمالی، ارتش کره جنوبی یک رزمایش کوتاه مدت ولی همه جانبه برپا کرد تا توان نظامی خود را به همسایه شمالی یادآور شود و در همان حال لی میونگ بک رئیس جمهور خطاب به فرماندهان و سربازان ارتش کره جنوبی گفت که صبر و بردباری وی در برابر رژیم کمونیستی پیونگیانگ به سر آمده است. از طرفی خبرگزاری رسمی کره شمالی از قول وزیر دفاع این کشور اعلام کرد که آماده است با تمام نیرو و با بهره‌گیری از نیروهای بازدارنده اتمی جنگ علیه جنوب را آغاز کند، جنگی که وی آن را پیکار مقدس نامید. گلین فورد کارشناس انگلیسی امور کره هشدار می‌دهد که تهدیدهای لفظی ممکن است از کنترل خارج و به جنگی تمام عیار بدل شود.
I don't think anyone's intending to start a if you want a full scale war at this point but
او میگوید فکر نمی کند که در حال حاضر کسی قصد آغاز جنگ تمام عیار را داشته باشد، ولی خطر هنگامی افزایش می یابد که تهدیدهای لفظی از کنترل خارج شوند.
The danger is if we have new military exercises at sea.
گلینفورد در این حال نسبت به یک مانور جدید دریایی از سوی کره جنوبی هشدار می‌دهد و می‌گوید که مرزهای زمینی کاملاً مشخصند، ولی مرزهای دریایی مسئله ساز، چرا که کره جنوبی به طور یک جانبه این مرزها را معین کرده که حتی دولت آمریکا هم آن را به رسمیت نشناخته است. با این حال خبرگزاری ها گزارش می دهند که نیروی دریایی کره جنوبی یک رزمایش سروزه زیر دریایی را در آبهای خاوری این کشور و البته در خارج از منطقه مورد اختلاف با کره شمالی انجام می دهد. لی میونگ بک رئیس جمهور کره جنوبی روز پنجشنبه به هنگام بازدید از یک واحد رزمی در منطقه غیرنظامی بین دو کره بر این نکته تاکید کرد که دولت وی آغازگر حمله علیه شمال نخواهد بود، ولی کوچکترین اقدام نظامی کره شمالی را به شدیدترین وجهی پاسخ خواهد داد. گرینفورد کارشناس امور شبه جزیره کره که یک کتاب و چندین مقاله در مورد این منطقه منتشر کرده میگوید که در یک جنگ احتمالی کره شمالی به سختی شکست خواهد خورد.
The Americans, the South Koreans and possibly the Japanese have got 40 times more weapons.
آقای فورد میگوید نیروهای آمریکایی، کره جنوبی و احتمالاً نیروهای ژاپنی در منطقه 40 برابر ارتش کره شمالی قدرت آتش دارند. در صورت آغاز جنگ احتمال شرکت چین صفر خواهد بود و بنابراین یک پیروزی آسان برای کره جنوبی به دست خواهد آمد، البته با هزینه انسانی بزرگ. وی تخمین می‌زند که چنین جنگی در شبه جزیره کره دست کم 1 میلیون تلفات انسانی خواهد داشت. دو کره شمالی و جنوبی با یکدیگر رابطه دیپلماتیک ندارند و از هنگام آتش‌بس 1953 میلادی 57 سال پیش دو کشور در حالت جنگی به سر می‌برند.
حالا بریم به ایران. سایت‌های خبری و روزنامه‌های خارجی از اعتصاب راننده‌های کامیون در ایران خبر می‌دن و البته این خبر شما نمیتونید از رادیو و تلویزیون دولتی ایران از صدا و سیما ببینید و بشنوید. سایت های خبری گفتن که پهنه این اعتصاب ها از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران وجود داره. البته راننده ها فقط همین در راه مانده های هدفمندی یارانه ها نیستن. ناخداهای کشتی ها و لنج های بنزینی خلیج فارس هم دست از کار کشیدن طبق خبرهای اخیر. از آرش و حسنیا بشنویم در مورد این اعتصاب ها.
برای همه چیز فکر شده است. این را محمود احمدی نژاد همون شبی گفت که از فردایش در 28 آذر ماه هدفمند کردن یارانه ها اجرایی شد.
ما یک کار اضافی هم انجام دادیم. مثلا چیکار کردیم؟ یک ماه بنزین اضافه اعلام شد. البته یه مقدار کم کردیم، 60 لیتر شد 50 لیتر. برای شبکه حمل و نقل بیرون شهری و اونایی که نفت گاز مصرف میکنن، گازوئیل، برای اونام تا حدود 10 روز با قیمت قبلی تو کارتشون شارژ میشه. سهمیه جدید رو 2 ماهه گفتیم شارژ بکنید. پمپ بنزین های کشور و پمپ گاز های کشور همه مجهز شد به سیستم های کارتخان که مردم لازم پول هم بکنن، برن از هر حسابی تو هر بانکی دارن بپردازن.
بخشی از صحبت های آن شب محمود احمدی نژاد مخاطبانی ویژه داشت. راننده ها
یه فرصتی پیدا شده که قدر کارها شناخته بشه. اون یکی از زحمت کشترین و پاکترین اقشار جامعه راننده هست.
رئیس دولت میدانست نخستین بخشی که از افزایش قیمت‌های سوخت تأثیر می‌گیرد، بخش حمل و نقل خواهد بود و این تأثیرگذاری کار خودش را کرده. در روزهای گذشته و پس از هدفمندی یارانه‌ها، بیشترین واکنش‌ها از آن رانندگان بخش حمل و نقل بوده که ناگهان باید باک‌های خودروهای خود را به جای گازوئیل لیتری 16 تومان با گازوئیل لیتری 150 تومان پر کنند. 9 برابر شدن قیمت گازوئیل سهمیه‌ای برای رانندگان، اگر نگوییم شوک، حتما اتفاق تکان دهنده‌ای بوده که بسیاری از آنها در تماس با رادیو فردا درباره آن سخن گفتند.
ما یه ایده‌چرخ داریم تو جاده. الان با این وضعی که آقای احمدی‌نژاد گردو کرده، گازوئیل لیتر 150 تومان، ما باک ماشینمون میگیره 800 لیتر. باید این باک 120 هزار تومان پول بدیم. این چه وضعیه درست کرده که تمام مردم بیچاره و بدبخت کرده.
گازوئیل از 16 تومن شده لیتر 150 تومن. آقا ما کجا باید بریم؟ ما اگه بخوایم یه سفر بریم باید 300 هزار تومن فقط پول گازوئیل بدیم.
من یه راننده کامیونم. با لیتر 150 تومن آقا چجوری میشه رفت؟ بین تهران مشهد 100 هزار تومن کلن کل کرایه است. 20 هزار تومن بدی گازوئیل، 20 تومنم بدی کمیسیون، یعنی 60 هزار تومن 50 هزار تومن. آقا چجوری میشه زندگی کرد توی دنیا؟
رانندگان میگویند با گازوئیل لیتری 150 تومان مجبور هستند بارهایی را جابجا کنند که بارنامه‌های آن قبل از هدفمندی یارانه‌ها صادر شده است. نگرانی رانندگان از اقتصادی نبودن فعالیتشان آنها را بران داشته تا در روزهای گذشته دست از کار بکشند. اتفاقی که برخی سایت‌ها و حتی روزنامه‌های خارجی نام اعتصاب بر آن گذاشتند. البته سرتیپ پاسدار محمد رویانیان، رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت ایران، روز دوشنبه در واکنش به اخبار مربوط به اعتصاب رانندگان کامیون و تریلرها گفت تنها 60 راننده دست از کار کشیدند و حمل و نقل بار در کشور حالت عادی دارد. اما یک راننده کامیون میگوید
دو تا سه تا شرکت ها به نام شرکت گلگوهر که 100 تا خودش ماشین داره، این اسکانیا سبزا 400 تا هم ماشین های شخصی براش کار میکنه. نه کلا معدن خاک میارن برای بندر عباس، کلا دیشب بستن. صاحب شرکت گفته دیگه نمیشه تا برن بستن. من 400 تا راننده دیگه به غیر ماشین خودش بیکار شدن و اینجا هم الان بار نمیزنه.
سایت های مختلفی که دست از کار کشیدن رانندگان را اعتصاب خاموش نامیدند، برای اثبات خبر اعتصاب به آمار رسمی منتشر شده مصرف گازوئیل متوسل شدند. بر اساس این آمار که خبرگزاری ایسنا به نقل از رئیس سندیکای جایگاهداران منتشر کرده، در نخستین روز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف گازوئیل از حدود 138 میلیون لیتر به 37 میلیون لیتر رسیده که بیش از 70% کاهش داشته است. همین کاهش 70% برای سایت‌های خبری دلیلی برای اثبات اعتصاب در بخش حمل و نقل ایران بوده است. البته دولت بیکار ننشسته است. قرار است کرایه باربری 15% افزایش یابد. یکی از رانندگان کامیون که در اسکله شهید رجایی بندرعباس حضور دارد، از وضعیت روز پنجشنبه مهمترین اسکله باری ایران میگوید.
من خودم همین الان تو اسکله شهید رجایی ام، تو ما یه شرکتی هست، مجبوریم اینجا باشیم. چند روزی بود که اصلا کار نمی‌کرد. اما این لباس مشکی ها چی میگن اسمشونو، اینا یه سری از تهران اومدن، یه سری رو به زور اونها بارگیری کردن. یه سری هم رفتم تو بندر هم ماشینا تو گاراژا. امروز فقط شهری ها دارن کار میکنن، مثلا همان خود بندر عباسی ها داخلی دارن کار میکنن تو اسکلم، فقط ما خود خیلی کمیه بار بیرون، یعنی خارج از بندر. اما خود اسکلم هم خلوته.
از این راننده کامیون میپرسم دولت باید چه کار کند تا نگرانی های رانندگان برطرف شود؟
اصلا واقعا نمیترسه. 15% کرایه، اگه کرایه هم بیاد 15%، همین آقایون دوباره میخوان بگیرن از دست این راننده. چون 15% ما اصلا پایانه داریم کمیسیون میدیم.
شهریار افندی‌زاده معاون وزیر راه و ترابری دولت دهم در نخستین واکنش به پیامدهای پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش حمل و نقل از کمک 800 میلیارد ریالی دولت به کامیونداران برای نوسازی ناوگان خبر داده است. خبری که معلوم نیست چقدر به کاهش نگرانی‌های فعالان این بخش کمک کند.
بعد از این خبرها در مورد اعتصاب راننده‌ها می‌خوایم بریم یک سراغ صدای دو خواننده مطرح و فقید ایرانی دلکش و ویگن که البته کم با هم اجرا نکرده بودن. ترانه دلم میخواست رو بشنویم از ویگن و دلکش.
دلم میخواست تو بودی و سرا بود،
گل بود و می بود و مینا بود،
در آن میان زبان دلگویا بود،
میگفتیم هرچه در دلها بود. دلم میخواست تو بودی و مهتابی
تا اون شب فرصت رو دریابی،
تو بودی و مه و صفای آبی،
هم چشم هم چشم بیخوابی. من به دوش تو سر بردهم تا سهر تو چو مرغ چمن خوش کنی نغمه سهر.
تو سر بر نهم تا سر تو چمر و چمر خوش کنی نم سر ها.
تو در این نمه ها
شب پایان رسد، به عمری شرمی جان جان رسد.
تو در این نمه ها
شب پایان رسد، به عمری شرمی جان جان رسد.
تو بودی و مهتابی
تا شب فرصت را دریابی،
تو بودی و مه و صفای آبی،
هم چشم بی خوابی.
از جهان بی خبر مست و مدهوش تو گویم، از عشق خود بسته در گوش تو
مست و مد گوش تو گویم، از عشق خود بسته در گوش تو.
تو در این نامه ها
شب به پایان رسد، تا به همی شبی جان به جان رسد.
دلم میخواست رو شنیدید با صدای دلکش و ویگن و رفتیم به اون روزگار در همون دوران قدیم. ولی دوباره برمیگردیم به همین حالا، به همین روزها که مسئله اقتصادی حرف اول رو در ایران میزنه. دولت محمود احمدی نژاد با تصویب و ابلاغ مصوبه شروع ساعت‌های کاری اداره ها و نهادها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی رو تغییر داده. بر اساس این مصوبه زمان شروع ساعت کار نهادهای نظامی، آموزشی، صنعتی و خدماتی متفاوت میشه. بر اساس بند دیگه ای از همین مصوبه هیئت وزیران ساعت کار توی سازمانهای دولتی و عمومی یک ساعت کمتر میشه و در ازای کم شدن این ساعت کار کارمندای دولت باید برن خونه و کسری کار را از خونه جبران کنن و از خونهشون کار کنن. در همین زمینه فریدون زرنگار از رادیو فردا با هادی زمانی صحبت کرده، کارشناس اقتصادی در لندن، و از اون پرسیده که اصلا همچین طرحی چه تأثیری داره؟ انتقال یک ساعت کار از محل کار به خونه چه کار میتونه بکنه؟
بستگی به مقدار زیاد این داره که بهره‌وری کار در ایران چقدر باشه. اگر بهره‌وری پایین باشه به اون صورتی که مردم در ادارات عملاً یک ساعت هم کمتر کار بکنن، تأثیری رو کار نخواهد داشتش. خب اون یه حالته که تأثیر قابل ملاحظه رو کار نخواهد داشت، عملاً کم شدن ساعت کار خواهد بود. علاوه بر این به مقدار زیادی به این بستگی داره که چطوری بتونن بر این کار نظارت بکنن. هزینه این امان نظارت بر این که مردم چجوری در خونه کار میکنن، اون کارا رو تریفوز میکنه، اگه بالا نباشه به مقدار ملاحظات خیلی زیادی بستگی داره که همه اینها جنبه های تجربی داره، چیزی قاعده نظری و منطقی نیستش.
با توجه به اینکه در حال در اروپا کشورهای پیشرفته اینجا و اونجا از این مدل استفاده میشه، یعنی کار در خانه، تجربه‌ای در این مورد در اروپا در دست هست تا چقد این کار ساز بوده و مثبت بوده؟
این کار شروع شده در اروپا، هنوز خیلی گسترش پیدا نکرده، بیشتر در بخش‌های خاصی این کار متداوله. مثلا فرض بکنید شما در جاهایی که خط تولید هستش نمیتونید این کار رو پیاده بکنید. در بخش خدمات بیشتر رواج داره، اونم به اون صورت هستش که به خاطر پایین بردن هزینه تولید، برای مثال جاهایی که مثلا فرض بکنید ساختمون خیلی گرونه، به خاطر اینکه اون هزینه اجاره ساختمون رو یا خرید ساختمون رو پایین ببرن، سعی میکنن با نفرات بیشتری از راه دور کار بکنن برای پایین بردن هزینه حمل و نقل. از این کار استفاده میکنن، به یه تعدادی از کارمندها از راه دور کار میکنن یا در چند روز در هفته، معمولا بر اساس ساعت نیستش، در اساس چند روز در هفته هستش. علاوه بر اون یه روش دیگه هم که به کار برده میشه بهش میگن حالت انعطاف پذیری هستش، به خاطر اینکه مثلا همه فشار روی سیستم حمل و نقل همه در یک ساعت معینی نباشه، مثلا فرض کنید بین 7 و 8 استفاده از قطارها خیلی زیاد باشه، میان یه مقدار به اسم فلکسی تایم زمان بندی کار رو انعطاف پذیر میکنن. بعضیا به ساعت مثلا فرض کنید 9 شروع میکنن یا تا 5، بعضیا دیگه اجازه دارن مثلا فرض کنید 10 شروع بکنن، 6 تموم بکنن، استفاده از سیستم حمل و نقل یه مقدار پخش بشه.
پرسش پیش میاد که چگونگی نظارت بر این ساعات کار در خانه، شما اول بهش اشاره کردید. خب البته در اروپا حتما حساب کتابی داره، آیا در ایران قابل نظارت هست؟
یه مقدار زیادش عامل فرهنگی هستش که فرهنگ کار کردن به چه صورت باشه که مردم از استفاده نکنه. در اروپا یه مقدار فرهنگ کار کردن، وجدان کاری نسبتا خوب هستش، بالا هستش و ضریب سوء استفاده کمتر است. علاوه بر این یه مقدار زیادی بستگی داره که شما چه کارهایی رو شما رجعت بدید، چون در اروپا کار رقابتی هستش و فشار کار زیاد هستش. اگر کارفرما از کارمندش ناراضی بشه، خب اون خطر داره که کارمند کارشو از دست بده. در نتیجه فشار بازار کار و بالا بودن فرهنگ کار خودش خیلی کمک میکنه که هزینه اعمال نظارت در سیستم رو بیارن پایین. اما در کشورهایی که فرهنگ کاری خوب نباشه، گرایش به در رفتن از زیر کار بالا باشه، بازار کار خیلی رقابتی نباشه، احتمال هستش که هزینه نظارت بر روی کار بالا باشه.
و سری بزنیم به چند تا گالری نقاشی در تهران و خبرهای تازه در مورد جشنواره فجر.
گفتگوی فرهنگی.
صبح جمعه زمستونی فرج سرکوهی به خیر، سلام میکنیم به شما از رادیو فردا.
هم سلام به شما، هم سلام به شنوندگان عزیز. امروز جمعه است، خب تعطیل، هم شما که کار میکنین اما برای شنوندگان روز تعطیلیه، بنابراین من تعطیلات خوبی رو براشون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز جمعه سوم دی ماه هست و قرار هست که نمایشگاه نقاشی خط محمد سعید نقاشیان افتتاح بشه. در مورد این نمایشگاه برامون بگید چه آثاری قرار عرضه بشه؟
بله، این نمایشگاه دهمین نمایشگاه انفرادی آقای نقاشیان هست و در نگارخانه رایزن برگزار شده تا دوشنبه ششم دی ماه هم وقت هست که کسان که علاقمندند به نقاشی و خط و نقاشی خط از این نمایشگاه بازدید کنند که ایشون یکی از استادان خوشنویسی هستند. 35 اثر از ایشون در این نمایشگاه عرضه شده. یک نکته جالبی که در برخی از این آثار شاید برای اولین بار در تاریخ نقاشی خط ایران از عقیق سرخ و فیروزه نیشابور بهره گرفته شده. نقاشی خط که می‌دونیم ترکیبی است از نقاشی و خط. خود ایشون در مورد اینکه چرا از عقیق سرخ و فیروزه نیشابور به اصطلاح بهره گرفتن در برخی از این کارها گفتن که در این کارها اسامی خدا و اسامی ائمه معصوم آمده و این به اصطلاح فیروزه نیشابور و عقیق سرخ نمادی هستند در گذشته بوده البته اینطور از ارتباط بین آسمان و زمین، دنیای ما و دنیای بالا و ملکوت. منم از این استفاده کردم از این دو عنصر تا بتونم به اصطلاح این ارتباط رو به بیننده القا بکنم.
اگر واقعا از عقیق و فیروزه استفاده شده باشه حتما این کار خیلی هم گرون هست.
حتما دیگه خریدش کار ساده ای نیست. اما خب معمولا این جور آثار رو برخی نهادهای دولتی هم خریداری میکنن.
یک نمایشگاه دیگه هم برگزار شده نزدیک به همه موضوع ولی اسمش هست همجوشی تکتوتیک. اسم این نمایشگاه اول برامون بگید که یعنی چی؟
این نمایشگاه درست نمایشگاهی که الان ازش صحبت کردیم علی نقاشی خب به سوی سنت گرایش داره. این نمایشگاه در واقع به سوی تکنیک گرایش داره و این نمایشگاه از 2 دی تا 13 دی ماه در موزه هنر امام علی برگزار میشه. در واقع ایشون آمدن از 2 نرم افزار کامپیوتری برای خلق تصاویر هنری خودشون بهره گرفتن. یکیش این نرم افزار معروف راینو هست که یک نرم افزار مهندسی هست و در کار طراحی صنعتی، معماری و کارهای از این قبیل از این نرم افزار بهره میگیره. نرم افزار دوم همین نرم افزار معروف فتوشاپ هست که اکثرا در کامپیوترها دارن و به خصوص عکاس‌ها با اون کار میکنن با بسیار روایت پیشرفتش. اومدن از این دو نرم افزار استفاده کردند و یک المانهایی رو دادن به کامپیوتر و با کمک این دو نرم افزار کوشیدن که به اصطلاح نشون بدن اولا قابلیت همساز فن و هنر رو و بعد هم کوشیدند از امکانات فنی و کامپیوتری برای خلق هنر بهره بگیرن. 30 تا اثر از ایشون هستش که در فضای سه‌بعدی مجازی ارائه میشه اصولا و به همین جهت هم میبینید که اسم نمایشگاه هم ترکیبی است از تکنیک در او القا شده. ایشون گفتن که من سعی کردم با یک نگاهی نو به فرم و محتوا و تلفیق به اصطلاح هنر و تکنیک آثار جدیدی بیافرینم و به یک نوع زیبایی شناسی جدید رو به خواننده القا بکنم. باید دید که ایشون تا چه حد در این به اصطلاح اهدافشون موفق بود.
امیدوارم اگه کسی فرصت داره دو تا نمایشگاهی که در مورد صحبت کردیم تو این چند روز آینده دست نده.
بله فرصت خوبی است برای مقایسه ایست کسانی که به سنت گرایش دارن و کسانی که سعی میکنن با تکنیک و پیشرفت‌ها و دستاوردهای مدرن خودشون هماهنگ بکنن.
و جشنواره فجر که فکر میکنم از این به بعد هر روز صبح ما یه خبر در مورد بخش‌های مختلفش داشته باشیم. قرار هست جشنواره فجر مثل همه این سال‌ها توی بهمن ماه برگزار بشه ولی هر سال شرایط برگزاری و تدارکات این جشنواره از چندین ماه قبل شروع میشه. دیروز ما درباره جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر صحبت کردیم و امروز فکر کنم بد نباشه از جشنواره شعر فجر بگید برامون.
در واقع بین همه جشنواره‌های گوناگونی که برگزار میشه سینما، تئاتر، هنرهای تجسمی که شما گفتین، جشنواره شعر میشه بگیم یکی از جشنواره‌هایی است که معنا و مناسبتش هنوز روشن نیست چون شعر اصولا نمی‌شود بیاوری در یک جشنواره به نمایش بگذاری. آقای پرویز بیگی حبیب‌آبادی دبیر این پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر ایشون گفتن که خب مهلت دریافت آثار تا 30 آذر بوده و تموم شده و بعد گفتن که داوران این جشنواره هم اگر خود داوران موافق باشن ما اسامیشون رو اعلام خواهیم کرد. این البته یک سنت بسیار عجیبی است چون در همه جشنواره ها باید داورانشون اعلام بشه و چون جوایزی که میدن اعتبار جوایز همیشه به اعتبار داور ارتباط داره. یکی از مقامات دیگه گفته که بیش از 700 شاعر از جشنواره شعر استقبال کردند و آثار خودشون رو فرستادن. البته همه اینا در جشنواره شرکت داده نمیشه و یه هیئتی قراره گزینش بکنه. این که ما معمولا میدونیم که خب شاعران مطرح و معروف ایران به خصوص شاعران به اصطلاح نیمایی و ما بعد نیمایی خب در این جشنواره شرکت نمیکنن و بعدم گفتن که 10,000 اثر برای این جشنواره فرستاده شده که اینم خودش خیلی رقم بالایی است. منتها بعدشون گفتن که به نفرات اول برگزیده هر بخش 20 که تمام بهار آزادی داده میشه، نفرات دوم 16 سکه و نفرات سوم 12 سکه رقم بدی نیست. گفتن که ما نفرات برگزیده رو میفرستیم به کشورهای خارجی برای شرکت در برنامه‌های فرهنگی بین‌المللی. البته امیدواریم کسانی برگزیده بشوند که وقتی میان در برنامه‌های به قول ایشون بین‌المللی معرف شعر فارسی باشند. بعدم گفتن که ما آثار این برگزیدگان رو در کتاب با تیراژ 3,000 نسخه منتشر خواهیم کرد.
با باز هم خبر خواهیم داشت در مورد جشنواره فجر، بخشای مختلفش توی صبح‌های آینده توی برنامه صبحانه با خبر. ممنونم از فرج سرکوهی، امیدوارم که جمعه خوبی داشته باشید آقای سرکوهی.
منم برای شما روز جمعه رو با تعطیلات خوبی آرزو کنم، برای شما روز پرکاری رو آرزو می‌کنم چون شما به هر حال هستین و کار می‌کنین و تا بعد.
متشکرم.